أعوذ بالله السمد العليم من شر الشيطان اللئين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين عليكم السلام ورحمة الله خیلی خوش آمدید. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي منه. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان حاضران در کلاس نهج البلاغه. انشالله که امیر المؤمنین سلام الله علیه سالی سرشار از معنویت و برکت برای همه شما مقرر و مقدر بفرمایند. علیکم السلام و رحمت الله. در بخش سوم خطبه 216 نهج البلاغه بودیم، خطبه ای که حول محور حقوق متقابل بود. حضرت فرمود الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناصف. در توصیف و سخنرانی، حق گویی و دعوت به حق خیلی راحته، ولی وقتی بخوایم در عمل اهل حق باشیم، حق مدار باشیم، حقوق را رعایت کنیم خیلی سخته. در بخشی که دیروز خدمت شما عزیزان عرض شد، حضرت فرمود حاکمیت و ملت باید حقوق یکدیگر را رعایت کنند. اگر این حقوق رعایت شد، 7 اثر مثبت که دین و دنیای شما رو تضمین میکنه، و اگر این حقوق رعایت نشد، 7 اثر مخرب دنیای شما و آخرت شما و دین شما از بین خواهد رفت. در ادامه خطبه امیرالمؤمنین فرمود فعلیکم بالتناصح فی ذلک. تناصح باب تفاعل است، یعنی دو طرفی. آقایان اینقدر از فضائل حق برای شما گفتیم، از فضائل حقوق برای شما گفتیم، فعلیکم به تناسخ و ذالک، باید همدیگر را دعوت کنید، تشویق کنید، نصیحت و توصیه کنید به رعایت حق. اگر کسی اهل رعایت حق نیست، باید به نحوی به او بفهمانید، تشویق کنید او را، تذکر بدید به او تا او هم اهل رعایت حقوق بشه. فعلیکم به تناصح فی ذلک و حسن التعاون علیه. نه تنها صرف تذکر، بلکه بر شما با رعایت کردن حقوق به طور زیبا، حسن تعاون یعنی کمک کردن زیبا به یکدیگر در رعایت حقوق. اگر میبینید شما میتوانید دیگران را همراهی کنید، دیگران را حل بدید به سمت رعایت حقوق، این کار را بکنید. از زبان بگذرید، در وادی عمل هم اون یاور و کمککار هم دیگر باشید در رعایت حقوق. حضرت فرمود فلیس احدون. این جمله را خوب توجه بفرمایید، مقداری طولانی است، بعد عرض میکنم. فلیس احدون و انشتدت علا رزالا خرسهو و طالف العمل اجتهادهو به بالغ حقیقت ملاخ سبحانهو اهله من الطاعت له. حضرت فرمود که فلیس، هیچ ممکن نیست احدی اینگونه باشد. چگونه؟ به بالغ حقیقت ملاخ سبحانه الله. هیچ کسی نمیتواند آنچه که خدا اهل اوست، اونگونه که خدا هست، حقیقت عبادت و طاعت را رعایت کنه. من داخل پرانتز رو نخوندم. هیچ کسی نمیتواند حقوق را به طور کامل ادا کند. حالا داخل پرانتز و انشتدت علی رضی حرصو، اگرچه به شدت حریص باشد در کسب رضای الهی، تمام همتش رو جمع کرده رضایت الهی را کسب کند، تمام همتش رو جمع کرده حقوق را به طور کامل ادا کند. فرمود اگر این گونه باشی و قال فی العمل اجتهاد، در رسیدن به اون اهدافت یک کوشش طولانی مدتی داشته باشی. قال طولانی، اجتهاد یعنی سعی و تلاش زیاد، هم سعی کنی هم مدت زیادی سعی کنی در این که حقوق را به طور کامل ادا کنی. حضرت فرمود هیچ کسی به بالغ حقیقتا نمیتواند برسد، بلوغ پیدا کند. به چه چیزی؟ به حقیقت الله سبحانه اهل. اون چیزی که خدای سبحان اهل اوست، من طاعت له، رعایت طاعت الهی به اون نحو تام و تمامش هیچ ممکن نیست. خب حالا طاعت چه ربطی داره؟ بحث ما حقوق بود. یه دفعه امیرالمومنین صحبت از طاعت میکند، خیلی نکته مهمی است. فرمود شما هر لحظه ای که بخواهید حقوق را رعایت کنید، دارید اطاعت از خدا میکنید. جلسه قبل هم این نکته را متذکر شدیم. حضرت فرمود ابتدای جلسه قبل فرمود ثم جعل سبحانه من حقوقهی حقوقا. خدای متعال اگر بین زن و شوهر حقوقی واجب کرد، بین پدر و پسر حقوقی واجب کرد، بین انسان و محیط زیست، بین انسان و خدا، اینها را اول حق الله است، بعد حق الناس است. پولی که شما گرفتی و پس ندادی یک حق الناس، یک حق الله به دوشته. خدا این حقوق را واجب کرد. پس اگر تو داری ماشینت رو درست پارک میکنی که اذیت نکنی دیگران را، که به حقوق دیگران احترام بگذاری، حضرت فرمود این طاعت الهی است. چون تو داری برای رعایت حقوقی که خدا واجب کرده است این کار رو میکنی. اگر رفت آمدت با همسایه طوری بود که او را اذیت نکردی، حقوق او را پاس داشتی، حقوق او را ادا کردی، این را حضرت میگه طاعت است. تو حق همسایت رو حفظ کردی، حضرت میگه طاعت خدا برات نوشته شده. مثل نماز و روزه دارن حسنه برای تو مینویسن. چرا؟ چون خدای متعال این حقوق را واجب کرده است. وجوب این حقوق از جانب خدای متعال است. نکته ای که حضرت فرمود بسیار بسیار نکته مهمی است. شما هر چه تلاش کنید، هر چه زحمت بکشید، نمیتوانید به اون انتها حق الله برسید. اون حق بزرگی که خدا به عهده شما گذاشته، انسان از پس او بر نمی آید. ولی در این حال نباید کوتاهی کرد. تا اونجایی که می دانیم و می توانیم باید تلاش کنیم، زحمت بکشیم، هر چه تونستیم. بیش از اون و از ما نخواستن، چون ما محدودیم، چون ما بسیار بسیار محدودیم نسبت به خدا، نسبت به خدایی که کمال مطلق است ما محدودیم. حالا این موجود مطلق نمیتواند حق خدا را به طور کامل ادا کنه، ولی دلیل نمیشه که دست برداریم. تا اونجایی که میشود و میتوانیم باید وظایفمون رو انجام بدیم. در همین باب ما روایت داریم، شخصی از امام سجاد سلام الله علیه میپرسه آقا جان شما با این مقامی که دارید، با این جایگاهی که دارید، چقدر زحمت میکشید، چقدر خودتون رو به زحمت میندازید تا عبادت کنید، طاعت کنید. بابا نیاز نیست، شما که با خدا این حرفها رو ندارید. امام سجاد سلام الله علیه فرمود که همین سوال را از پیغمبر اکرم پرسیدن که شما که دیگه خدا در قرآن برای شما سنگ تمام گذاشته، چرا اینقدر عبادت، چرا اینقدر خودتون رو به زحمت میندازید؟ پیغمبر اکرم فرمود اگر اونقدر گریه کنم تا عشق از صورتم جاری بشه، اونقدر عبادت کنم تا اعضای پیکرم تک تک شوند، باز هم نمیتوانم حق خدا را ادا کنم. ببینید پیغمبر با اون جایگاهی که دارد میگه من نمیتوانم حق خدا را ادا کنم. تکلیف ما که مشخصه، یعنی اگر یک وقتی یه کار خیری انجام دادیم، اگر یک وقتی نمازی عبادتی انجام دادید، این طلبکاری از خدا نشه، خیلی بدهکاریم. بیش از آنچه که فکر کنیم به ذهنمون خطور کنه بدهکاریم. پیغمبر فرمود والله لو تقطعت اعضایی و سالت مغلطای، اگر تکه تکه شود پیکرم، اگر عشق از صورتم جاری بشه، علا صدری، لن اقوم لله به شکر عشر العشیر من نعمت واحده من جمیع نعمه. من اگر تکه تکه شود بدنم، اگر از خوف خدا و از شوق خدا عشق سرازیر بشه طوری که عشق بر سینه من بریزه، لباس من خیس بشه، یعنی دیگه اوج تلاش را بکنم، نمیتوانم یک دخم یکی از نعمتهای خدا را ادا کنم. خب نمیشه شکر را به جا آورد، نمیشه حقوقی که خدا به عهده ما گذاشته را در مقابل خودش به طور کامل ادا کرد. حضرت این جمله را در واقع داره برای کسانی ذکر میکنه که به محض اینکه یک کاری انجام دادن میگن خب ما که الحمدلله وظایفمون رو نسبت به جامعه انجام دادیم، وظایفمون نسبت به والدین حل شد، وظایفمون نسبت به خانواده انجام شد، دیگه هیچ کسی به گردن ما حقوقی نداره. حضرت فرمود این طور نیست، شما اونقدر بدهکارید، اونقدر حقوقی هستند که شما نمیدانید که رعایت کنید یا میدانید و تنبلی میکنید، به هر نحوی از شما ضایع میشه. پس در تمام لحظات عمرتون خودتون رو بدهکار بدانید، تلاش کنید تا بیشتر حقوق افراد را، حقوق خود را، حقوق خالق را درست انجام بدید. ظاهرا سایتمون قطع شد، من دیگه در فضای ایتا پخش زنده عزیزانی که هستن هستیم محضرشون، ولی سایت فعلا از دسترس خارج شده، اینترنت ضعیفه. در ادامه حضرت فرمود ولکن من واجب حقوق الله سبحانه علی عباده النصیحه به مبلغ جهدهم. درست است که شما نمی توانید حق طاعت را، حقوق را به طور کامل ادا کنید، ولی من واجب حقوق الله سبحانه و علی عباده النصیحه به مبلغ جهده. یکی از حقوقی که خدای متعال بر همه شما واجب کرده اینه که همدیگر را تا می توانید نصیحت کنید. این تا می توانید لا یکلف الله نفسا الا وسعها. وسع ما خیلی زیاده، گاهی این آیه رو میخونن تا بگن آقا انسان خیلی ضعیفه، چیزی از انسان نمیخواهم. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، نماز نخوندی، عبادت نکردی، طوری نیست، بگذر. ولی این آیه را میشود خون که لا یکلف الله نفسا الا وسعها، شما خیلی میتوانید کار بکنید، به کم قانع نباشید، پیش برید، زحمت بکشید، هر تکلیفی که بر شما واجب شده چون خدای متعال خالق شماست، میداند شما توان انجامش رو دارید. یکی از این حقوق واجب اینه که همدیگر را نصیحت کنید. نصیحت به چه چیزی؟ نصیحت به همون حرفی که در جملات قبل فرمود فعلیکم به تناصح فالذالک، علیکم به تناصح فالذالک، در رعایت حقوق همدیگر را نصیحت کنید. این یکی از حقوق واجبه، اگرچه نمیتوانید به طور تام و تمام حق خدا را ادا کنید، ولی تا میتوانید تلاش کنید. یکی از اون تا میتوانید ها اینه که شما باید همدیگر را نصیحت کنید، همدیگر را نصیحت کنید به مبلغ جهدهم، تا اونجایی که توان دارید. و تعاون علی اقامت الحق بینهم، یکی دیگه از مواردی که حق خدا بر شماست و حتما باید او را انجام بدید، التعاون است، همکاری و همیاری. علی اقامت الحق بینهم، برای اقامه شدن حق بینشون. انسان ها درست است نمیتونن حق خدا را کامل ادا کنند، ولی آقا میتونید همدیگر را دعوت کنید، میتوانید همدیگر را به رعایت حقوق دعوت کنید، میتوانید کمک کنید به یکدیگر برای اقامه حقوق در جامعه. این از شما خواسته شده و اگر این کار را انجام ندید شک نکنید خدا ازتون نمیگذره. یعنی حق خدا را شاید بگذرد، بگه خب شما نمیتونستید شکر مرا کامل به جا بیارید، حق مرا ادا کنید، ولی دیگه از اینها که نمیگذرم. چرا تلاش نکردید برای اقامه حق در جامعه؟ چرا تلاش نکردید برای یادآوری حقوق؟ همین خطبه‌ای که ما داریم بخونیم یکی از وظایفمون همینه، این خطبه را نشر بدیم. چرا؟ چون حضرت فرمود از وظایف قطعی شما نشر دادن حقوقه. ها برسون به گوش دیگران، وظایفی داری ها، حقوقی هست ها، باید رعایت کنی. همین خطبه امیرالمومنین یکی از لوازم انتشار حقه. رساله حقوق امام سجاد یکی از کارهایی است که باید در جامعه منتشر بشه تا مردم به حقوقشون و به وظایفشون آشنا بشن و انشالله انجام بدن. حضرت فرمود ولیس امرؤن، هیچ کسی نیست. جمله قبل این بود فلیس احدون، اینجا باز حضرت تکرار میکنه فلیس امرؤن، هیچ شخصی نیست که. و این عظمت فی الحق منزلته، داخل پرانتز، اگرچه خیلی منزلتش بالا باشه، منزلت دینیش، منزلت اجتماعیش و تقدمت فی دین فضیلتو، یه انسانی باشه که از جهت دینی سابقه روشنی داره، خدمات فراوانی داره. این آقا با همه سابقش، با همه قدمتش، با همه فضائلی که دارد، به فوق ایان علی ما حمله من حقه، فوق این نیست، بالاتر از این نیست که ما کمک کنیم او را برای رسیدن علی ما حمله من حقه. خداوند واجب کرده اون حقوق را. معنای جمله حضرت این، آقا یه نفر هست خیلی آدم بزرگی است، سابقه دینش خیلی از ما بیشتره، سابقه انقلابیگریش بیش از ما، سنش بیش از ما، آدم خیلی خیلی خوبیه، یعنی هر چه شما تصور کنید در مورد این آقا هست. آیا دیگر نیاز نیست ما رعایت حقوق را به او یادآوری کنیم؟ حضرت فرمود هیچ کسی ما فوق از دعوت به حق نیست. هر کسی میخواد باشه. خود امیرالمومنین وقتی میگه آقا با من با مصانعه حرف نزنید، نه یا دور و بر من بشینید، حالا ادامه خطبه میرسیم میخونیم این جملات را. حضرت فرمود وقتی میخواید با من حرف بزنید، تصنعی حرف نزنید، ساختگی حرف نزنید. اصلا یکی از وظایفی که در روایات به ما آموزش دادن، النصیحة لأئمة المسلمین، در همین نهج البلاغه خوندیم محضر شما، امیرالمومنین فرمود یکی از حقوق من بر شما این است که هر جا نشستید در مشهد و مغیب دلسوز من باشید، دلسوز حکومت باشید. اگر علی هم باشی نمیتونی بگی من چون علی هستم دیگه نیاز به دلسوزی ندارم، نیاز به این ندارم که مرا دعوت به حق کنند. هیچ کسی استثناء بردار نیست، چه امیرالمؤمنین باشد چه پیغمبر باشد، هیچ کسی بالاتر از آن نیست که ان یعان علی ما حمله من حق، کمک کنند به او برای رسیدن، برای ادا کردن حقوقش. خب هر کسی باشد باید کمک بشود، دیگران به او تذکر بدن، دیگران یاری برسانند به او برای اینکه حق الله را، حق مردم را، حق خیش را ادا کند. پس جمله اول حضرت اینه، هیچ انسان قوی، نیرومند، متدین و خوبی از نصیحت و کمک دیگران برای ادای حقوق بی نیاز نیست، مستثنا نیست. جمله دوم، ولم رؤن و انسقرت النفوس و اقتهمت العیون بدون ایعین علی ذلک. جمله اول برای آدم های معروف بود، سلبریتی ها، مشهور ها، حالا مشهور، مثلا مشهور دینی، مرجع تقلیده. آقا تو هم از این بالاتر نیستی که ما نصیحتت کنیم، توصیت کنیم به رعایت حقوق. فرمود اون طرف یه عده‌ای هستن میخوان کمک کنن، آمده که کمک کنه برای ادای حق، بهش میگن آخه تو کجای ماجرایی؟ تو سر پیازی یا ته پیاز؟ تو کوچیکتر از این حرف ها هستی، من از تو خیلی بالاترم. حضرت فرمود نه، کسی بالاتر از آن است که نیاز نباشد نصیحتش کنیم، به حق دعوتش کنیم، نه کسی پایین تر از آن است که بخواهد به دیگران کمک کنه دست رد به سینش بزنیم. ابدا، هر کسی که هست ولو کوچک باشد، صغیر باشد، از جهت علمی، از جهت فرهنگی، اگر حرف حقی زد، اگر دعوت به حق کرد، شما باید حرف او را بشنوید، باید به حرف او ترتیب اثر بدید. فرمود که ولم رؤن و این سقرت النفوس، اگرچه مردم او را کوچک بشمارد، وقت همت العیون، اگرچه در نگاه مردم به دید حقارت به او نگاه بشه، ولی بدون، کوچکتر، بدون فارسی نیست، بدون، دون یعنی پایینتر، این آقا پایینتر از آن نیست که یعین علی ذلک، به دیگران در ادای حقوق کمک کنه. هیچ کسی پایینتر از آن نیست که کمک کند تا تو بتوانی حق را. هر کسی جلو آمد گفت من میخوام کمکت کنم تا حق را ادا کنی، دستش رو هم ببوس. چرا؟ چون اومده کمک کنه به تو، نگو تو کوچکی. حالا جمله حضرت خیلی عجیبه، حضرت میگه و این سقرت و نفوس وقت همت و عیون، میگه من که او را آدم بزرگی میبینم، شما شاید او را کوچک ببینید، چون شما نگاهتون نگاه دنیایی است که لباس بهتری داره، که پول بیشتری داره، که موقعیت اجتماعی، ولی نگاه من علی اینه، آدم اگر دعوت به حق کرد بزرگی است، حالا لباسش هر طور میخواد باشه. قیافش هر طور میخواد باشه. بزرگی افراد به آن است که دعوت به حق کنن، خودشون حق مدار باشن، دست دیگران رو هم بگیرن حق مدار کنن. این آدم بزرگی است، ولی متاسفانه نگاه ما با نگاه امیرالمؤمنین همسو نیست. ما کوچک میبینیم او رو، در حالی که او خیلی آدم خوبیه، خیلی آدم بزرگیست. المعروفون فی السماء مجهولون فی الارض. ما معیارمون، ملاکمون، مترمون چیز دیگریست. امیرالمؤمنین ملاکش اینه هر کسی حق طلب باشد، حق گو باشد، حق جو باشد، این بزرگه. اگرچه شما کوچک ببینید او را، اگرچه تحقیر کنید او را، ریز ببینید او را، ولی او واقعا آدم بزرگی است. پس در دو بخش، هیچ انسان بزرگی نیست که از نصیحت دیگران بی نیاز باشه، هیچ آدم کوچکی نیست که نصیحت کند دیگران را در حالی که حرفش حقه و تو باید او را بپذیری. او کوچک نیست، حرف او باید خریدار داشته باشه، لباسش لباس کهنه است ولی حرف او حرف نوی است، حرف او حرف بسیار بسیار نفیسی است. به لباسش چی کار داری؟ ببین چی میگه، ببین تو را دعوت به چه چیزی میکنه. وجود نازنین امام هشتم سلام الله علیه و روحی فدا فرمود غریبان. دو تا جمله میخوام بگم، اینها خیلی عجیب و غریبند. دو تا جمله ای که امام میگه غریبند. اول کلمت و حکمت من سفیه. یه آدمی که از جهت اجتماعی موقعیتی نداره، از جهت مالی جایگاهی نداره، پست و مسئولیت نداره، پدرش و طایفش آدمهای معروف و سرشناسی نیستن، ولی این یک کلامی میگه که حکیمانه است. فرمون مردم شاید این رو نپذیرند، ولی خیلی حرف خوبیست، بپذیرید. کار نداشته باشید چه کسی حرف گفت، نگاه کن به حکمتش. غریبان کلمت و حکمت من سفیه فقبلوها، بپذیرید او را. و از اون طرف و کلمت و سفه من حکیم فقفروها. گاهی یه آدمی خیلی معروف، خیلی مشهور، همه او را به علم، به اخلاق، به دیانش میشه، یه دفعه یه حرفی میزنه که هر بچه ببینه میگه اینکه واضح است بطلانش. حضرت فرمود اینم چیز عجیبیست، آدمهای حکیم گاهی حرفهای سخیف میزنند. فقفروها، ببخشید، بگذرید ازشون، به خاطر یک حرف اشتباه غیر حکیمانه سابقه علمی و دینی اونها را از بین نبرید. ولی اگر یک انسان ظاهرن جاهل، ظاهرن سفیه آمد یه حرف حکیمانه ای زد، حرف حکمت او را بپذیرید، به کوچک و بزرگی اونها نگاه نکنید. فانه لا حکیم الا ذو اثره ولا سفیه الا ذو تجربه. هیچ آدم حکیمی نیست مگر اینکه خطا هم داره، در همه شهرت و معروفیت و محبوبیت اشتباهاتی هم داره، و هیچ آدم سفیهی نیست مگر اینکه صاحب تجربیاتی است. و خود امیرالمؤمنین فرمود التجربه فوق العلم، تجربه بالاتر از علمه. گاهی این سفیه با تجربهش حرفی میزنه که در هیچ کتابی که اون دانشمند خونده نوشته نشده. ما باید حکیمانه بودن کلام را ببینیم، ما باید سفیهانه بودن کلام را ببینیم. کلمه سفیهانه از عالم را نگیر، ولی کلمه حکیمانه از جاهل را بگیر. حضرت فرمود شما باید در جامعه به یکدیگر کمک کنید برای ادای حقوق. حالا هر کدام از شما کمک می‌خواهید، هر کدام از شما، چه آدم دانشمندی باشی چه نباشی، و هیچ کسی نگه آقا من از تو کمک نمی‌خوام، ما را به خیر تو احتیاج نیست، نگو چون کوچک کودک صغیره، نه، او شاید تو را به نحوی دعوت به حق کند، دعوت به دین کند که دیگران توان اون را نداشته باشند. بدون ایوین علی ذالک او یعان علی، یعان علی یعنی یا اینکه کمک شود به او تا حق را ادا کند، چه اینکه کمک کند چه اینکه کمک شود. آدم کوچک باید هم کمک بشه هم کمک کنه، آدم بزرگ هم باید کمک بشه هم باید کمک بکنه. تا اینجای خطبه بحث حول محور حق بود. حضرت فرمود حقوقی داریم، رعایت کنید اینها را. بعد فرمود بزرگترین حقی که خدا واجب کرده حق حاکمیت و ملت است. هفت اثر سوء، هفت اثر بد، و این جملاتی که جلسه امروز خوندیم که اگرچه نمیشود تمام حقوق خدا را رعایت کرد، ولی شما با رعایت حقوق دارید طاعت میکنید. و هر کسی نیازمند به این نصیحت هست. حالا این جملات اونقدر عجیب و تأثیرگذار بودن که فعجابه رجل من اصحابهی به کلام طویل یکثر فیه ثناء علی و یذکر سمعه و طاعته له. یه دفعه یه نفر از وسط مجلس بلند شد، شروع کرد با یک کلام بسیار فصیحی حمد و ثنا و تجلیل از امیرالمؤمنین کردن. آقا جان الحمدلله ما شما رو داریم، اگر شما نبودین این کلمات رو به ما بگید ما نمیفهمیدیم، ما نمیدانستیم. تجلیل کرد امیرالمؤمنین و یذکر سمعه و طاعته له. بعد هم گفت آقا جان ما در رکاب شما هستیم، وسط صفین داری در مورد حقوق حرف میزنی، ما کسی هستیم که تا آخر در رکاب تو ایستادیم، ما آماده ایم جانفشانی کنیم در همون مسیری که شما اراده کرده اید. خب باید چند نکته اینجا عرض کنیم. اینکه این شخص چه کسی بود اولا و این شخص چه چیزی گفت، چون سید رزین میگه یک نفر بلند شد یک چیزهایی گفت، حالا چه گفت در نهج البلاغه نیامده، ولی در کتب دیگه مثل کافی، مرحوم کلینی در کافی این جریان را مفصلتر از نهج البلاغه ذکر میکنه. یه نفر بلند شد وسط مجلس، من چند جملش رو میخونم. عرض کرد انت امیرنا و نحن رعیتک. آقا جان تو حاکم ما هستی، تو امیر ما هستی و ما هم ملت تو هستیم، ما کسانی هستیم که در ذیل حکومت شما هستیم. به که اخرجن الله من الذل، به برکت لطف شما، به برکت معنویت شما، به برکت تدبیر شما بود که خدا ما را از ذلت خارج کرد. و به اعزاز که اطلق عباده من الغل، به برکت شمای امیرالمؤمنین بود که خدا ما را از قل و زنجیر نفسانیت و شهوت و خلافت خلفای سابق نجات داد. فختر علینا ومز اختیارک. آقا جان هر چه صلاح میبینی و صلاح میدانی انجام بده، هر چه به نظر شما درسته همون رو انجام بده، ما دنبال رو شما هستیم. فانک قائل المصدق و الحاکم الموفق، شما گوینده ای هستی که خدای متعال حرفهای تو رو تصدیق کرده، شما حاکمی هستی که توفیقت را خدای متعال داده. لا نستحل فی شیء معصیتک، ما در هیچ کاری مخالفت نمی کنیم با تو، معصیت نمی کنیم تو را. ولان نقیس و علمن به علمک، ما هیچگاه علم خودمون و علم دیگران را با تو مقایسه نمی کنیم. تو معدن علم هستی، تو وصل به وحی هستی، ولی ما با همین علوم ظاهری اکتسابی داریم زندگی می کنیم، علوم ما با علوم تو قابل مقایسه نیست. یعظم عندنا فی ذلک خطرک. آقا جان ما کاملا شأن و جایگاه بالا و والای شما را میدانیم، شما صاحب عظمت و بزرگی هستید. باز هم چند جمله ای داره که من نمیخونم. این شخص در محضر امیرالمؤمنین بلند شد، عرض کرد آقای من شما امیرید، ما مطیعیم. و چقدر این حرفهایی که زدید حرفهای عجیبی بود. این جایگاهی که شما وسط جنگ آمدی، وظایفی برای خودت تعریف کردی، من علی موظف هستم چنین کارهای انجام بدم، شما موظف هستید در مقابل حکومت. چقدر این حرفها حرفهای نابیست. خب این جمله اولمون، متن کلام اون شخص. جمله دوم، چه کسی این حرفها را زد؟ در کل همین کافی مرحوم کلینی، در بهار مرحوم علامه مجلسی اینجا نکاتی دارن. مثلا این که می نویسد که لا یدرا منهو، هیچ کسی نفهمید این آقایی که بلند شد این حرف ها رو زد چه کسی بود. و لم یرا فی اسکره، نه تا اون وقت نه بعد از اون وقت کسی این آقا را در لشکر امیرالمؤمنین ندید. همینجا بلند شد این جملات را گفت، بعد هم از نظرها غائب شد، دیگه نه کسی او رو دید نه قبلتر او رو دیده بود. مرحوم علامه مجلسی به تبع فیض کاشانی در وافی، وافی یکی از کتبی است که فیض کاشانی نوشته، همین روایت رو نقل میکنه، میگه به احتمال زیاد این شخص جناب خضر نبی بود. اگر در پایان فرصت شد چند نکته راجع به خضر نبی عرض خواهیم کرد محضر شما، ولی ایشون سر و سری با امیرالمؤمنین داره. حضرت آیت الله مکارم هم همین نظر رو اجمالا تأیید میکنه که ظاهرا اون شخص جناب خضر بود، در موقعیت های مختلف می آمد و نکاتی را برای حاضران می گفت، شأن و جایگاه امیرالمؤمنین رو برای حاضران تشریح می کرد. اینجا هم آمد گفت آقا این حرف ها چقدر حرف های خوبی است که شما به ما یاد دادی و ما هم کاملا مطیع و فرمانبردار شما هستیم. حالا امیرالمؤمنین سلام الله علیه در پاسخ این شخص، چه خضر باشد چه دیگری، فرمود ان من حق من عظم جلال الله سبحانه فی نفسه، یکی از حقوق البته بر کسی که خدا را شناخته باشد، جلال و عظمت و شکوه خدا را شناخته باشد و جل موضعه من قلبه و بزرگ و عظیم باشد جایگاه خدا در قلبش، ان یسقر عنده لعظم ذلک کل ما سوا، یکی از حقوق خدای متعال بر همه ما آن است که وقتی خدا بزرگ است دیگران را بزرگ نبینی. شما آمدی از من تجلیل کردی، آمدی برای من ماشاءالله گفتی، ولی من در نفس خودم را نسبت به خدا هیچ میبینم، لذا هر چه خیر و خوبی هست را از خدا میبینم. توجه کنید جمله را، حضرت نفی نکرد، نگفت نه این حرفایی که شما زدی اشتباهه، ملامت هم نکرد جناب خضر را. حضرت داره پرده از یک واقعیت که یکی از عظمتهای امیرالمؤمنینه. درست همه ی حرف هایی که زدی، این جملاتی که من گفتم در هیچ جایی پیدا نمیشه، عظمت این جملات، این حقوقی که من برای شما گفتم، اینها مطالب مهمی است، ولی من علی در نزد خودم، در درون خودم هیچگاه خودم را به حساب نمی آورم. هرچه فضل است، هرچه خیر است، هرچه کرامت است، تفضل خداست، من چیزی از خودم ندارم. همون جمله‌ای که امام سجاد به مروان ابن حکم گفت، مروان گفت آقا شما با این جایگاهی که دارید اینقدر چرا عبادت میکنی که پیشانی شما زخم شده، چرا اینقدر خودت رو به زحمت میندازی، با اینکه شما عالم هستی، خاندان رسول اللهی، وصل به وحی، بهشت شما تضمینه. امام سجاد فرمود همه اینهایی که گفتی هست، ولی از من نیست، لطف خداست، نعمت خداست، من هر عبادتی میکنم دارم اون نعمتهایی که بهم داده شده را تا حدی جبران میکنم. حضرت فرمود بله همه این تدبیرها هست، همه این بی‌اعتنایی به دنیا هست، همه این نهج البلاغه که سرشار از حکمت هست از منه، ولی من در درون خودم خودی نمیبینم، هر چه هست خداست و برای همه شما هم سزاواره. هر کسی که عظمت خدا را دید، هر کسی که جلال و شکوه خدا در قلبش آمد، او باید کوچک بشمارد کل ما سوا الله را، هر چه غیر خدا هست رو نبینه. نگو خودم کلاس رفتم، نگو چه سخنرانی خوبی کردم، نگو چه لباس خوبی دوختم، نگو، یعنی هیچ چیزی را در واقع از خودت نخون. هر چه حمد است الحمد لله، الثناء لله، هر چه حمد است، هر چه تعریف است، هر چه تمجید است، همش باید به خدا برگرده. اگر خدا زبان گویا نداده بود تو خوب سخنرانی نمی کردی، اگر خدا ابتکار نداده بود، قدرت نداده بود، تو نمی توانستی خوب خانه بسازی، نمی توانستی خوب درس بخوانی. هر چه نعمت هست از اوست، اگرچه دارن به اسم تو تمامش می کنن، ولی تو در قلب خودت متوجه باش، بیستون را عشق کند و شهرتش فرهاد برد، بدان هر چه هست از اوست، ولو این که دیگران بخوان به تو نسبت بدن. و ان احق من کان کذالک لمن عظمت نعمت الله علی، فرمود همه باید در برابر نعمتهایی که بهشون داده شده خدا را شکر کنن. از همه بالاتر کسی که سزاوارتر است به کوچک دیدن خودش، کسی که سزاوارتر است به بزرگ دیدن خدا، کسی که سزاوارتر است به رعایت حقوق، اون کسی است که عظمت نعمت الله علیه، نعمتهای خدا بر او بیشتر باشد. هرچه خدا بیشتر به تو نعمت داد، تو را بیشتر بدهکار کرد و تو بیشتر باید رعایت کنی حقوق او را، تو باید بیشتر خودت را بدهکار او بدانی. خب از خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه بالاتر چه کسی؟ بیشترین نعمت به امیرالمؤمنین داده شده دیگه، اون نعمتی که برای ما قابل تصور نیست، تقرب به خدا، اون نعمت بزرگ رضوان الهی. همه نعمت به امیرالمؤمنین داده شده، فرمود من چون نعمت بیشتری بهم داده شده، بیشتر باید خدا را عبادت کنم، بیشتر باید حق الله را رعایت کنم. و یکی از حقوق خدا اینه که خودت را نبینی، هرچه هست خدا باشد. درست امیرالمؤمنین این را در مورد خودشون فرمودند، ولی از اون طرف درسش برای ما اینه، هرچی نعمت بیشتری داشتی کمتر خودت رو ببین، هرچی سخنرانیت قوی تر بود، کتابت برده بیشتری داشت، هرچی بیشتر از تمجید کردن به خاطر اون فضلت، اون هنرت، اون کاری که انجام میدی، بیشتر باید خودت رو ذلیل خانه خدا کنی. اگر یک ذره غرور و عجب آمد، گفتی من، این منیت که آمد زمین میخوری. خدا نعمت به تو داد، در مقابل نعمت باید خاضع باشی. خضوع تو داره حق الله را ادا میکنه. رعایت حقوق خدا به همینه. فرمود و ان احق من کان کذلک لمن عظمت نعمت الله علیه و لطف احسانه الیه. هرچه لطف خدا به سمت تو بیشتر باشد، تو بیشتر باید حق او را ادا کنی. فانه لم تعظم نعمت الله علی احد الا ازداد حق الله علیه ازما. هیچ کسی نیست که بزرگ شود نعمت خدا بر او مگر اینکه زیاد می شود حق خدا بر او. نعمت و حق هر دو در موازی هم دارن پیش میرن. هرچه نعمت به تو بیشتر شد، از اون طرف اون حقی هم که خدا بر تو داره بیشتر میشه. پس ادای این حق یعنی انجام وظیفه هم باید بیشتر بشه. حضرت در پاسخ شخصی که از مولا تعریف و تمجید کرد این جملات رو فرمود: من درست است مقام بالایی دارم، ولی این مقام بالا را از آن خودم نمیبینم، از آن خدا میبینم. نعمتی است که خدا به من داده و بزرگترین نعمت را به من داده، پس من باید بیشترین خضوع و خشوع و تواضع و ادای حق را نسبت به خدای متعال داشته باشم. انصافا از اون جملات عجیب است که امیرالمؤمنین فرمود. یعنی ما دوستدار اینیم در یک جمعی، در یک جلسه دیگران بگن چقدر خوب، چقدر ماشاءالله به تو، آفرین به تو، چقدر مجری خوبی، چقدر فوتبالیست خوبی، چقدر بازیگر خوبی. این که از ما تعریف کنند ما باد میکنیم، کیف میکنیم. ولی امیرالمؤمنین میگه نه نه، هیچ از من نیست، هیچ از من نیست. بیایید انتقاد کنید به من، مصانعی تصنعی با من حرف نزنید. تازه اگر جایی هم آمدید تعریف و تمجید کردید، من آدمی نیستم که گول این حرف ها را بخورم. هر چه شما بگویید، من اینها را از خدای متعال ببینم. خب به مناسبت چون که اسم جناب خضر را آوردیم و عرض کردیم بعضی قائلن این شخص جناب خضر بود، دو سه تا روایت هم محضر شما عرض کنیم تا اونجایی که وقت باشد. این رو اولش عرض کنم، جناب خضر از شخصیت‌های عجیب تاریخه، یک اسرار و رموزی داره، مخصوصاً با امیرالمؤمنین علیه السلام سر و سری داره. گاهی اینها در روایات، در کلام بزرگان منتقل شده، به ما رسیده. مرحوم مجلسی در جلد 42 بهار صفحه 9 میگه شخصی است به نام اعمش. آقای اعمش میگه من در مدینه بودم، دیدم یه خانمی یه کوزه آبی دستش بود، تعارف میکرد ولی بینا نبود، نابینا بود. یه آبی گرفته بود دستش، میگه آی خلق الله، هر کسی تشنه است بیاد آب بخوره. هر کسی میآمد آب برداره، میگفت بنوشید آب را حبن لعلی ابن ابی طالب، به عشق مولام امیرالمؤمنین آب میدم دست تشنه لب ها. میگه چند وقتی گذشت، من رفتم از مدینه، رفتم به مکه، همین خانم رو دیدم، همین آب در دستش بود، همون جمله را میگفت با یه تفاوت، این دفعه بینا شده بود، دیگه کور نبود. رفتم جلو گفتم دفعه قبل تو نابینا بودی، امروز بینایی، میبینی افراد رو، تو داری میری سمت مردم بهشون آب میدی. قصه چیست؟ تو که کور بودی چطور بینا شدی؟ این خانم میگه یه وقتی یه آقای اومد نابینا بودم، اومد طرف من این کاسه آب رو که گرفت، من گفتم حبا لعلی ابن ابی طالب این آب رو بنوش، و من گفت تو واقعا عشق علی رو در قلب داری؟ گفتم بله، تمام وجود من عشق علی است. این آقای دفعه شروع کرد به یه دعایی خوندن، اللهم ان کانت صادقتن فرد علیها بصرها، خدایا اگر واقعا دوستدار علی است چشمهای او رو به او برگردان. این خانم میگه همونجا فی المجلس فوالله لقد رد الله علی بصری، همون لحظه بینا شدم به برکت دعای این شخص. گفتم آقا تو چه کسی هستی؟ حالا دارم میبینم او رو، تو چه کسی هستی که به خاطر حب علی ابن ابی طالب دعا کردی و دعای تو مستجاب شد؟ قال انا الخضر و انا من شیعت علی ابن ابی طالب، من خضر هستم و من یکی از شیعیان علی هستم. معلوم خضر راه هست اگر انسان جایی درمانده و وامانده بشه، به شرط این که صادقانه حب امیر المؤمنین رو در قلبش داشته باشه، به شرط این که صادقانه خدمت به آستان امیر المؤمنین بکنه. خضر راه همیشه هست برای دستگیری، برای نجات. خب این یکی از کرامات خضر است که به سبب امیرالمؤمنین، به برکت امیرالمؤمنین داره مشکلات رو برطرف میکنه. سر و سر ریس بین جناب خضر و امیرالمؤمنین. مرحوم علامه مجلسی در جلد 39 بهار، این روایتی که خوندم جلد 42 بود، در جلد 32 صفحه 130 به بعد ایشون یک بابی دارد، ان الخضر کان یعتی، شاید 7-8 روایت رو اونجا نقل میکنه، مواردی که جناب خضر می آمد خدمت امیرالمؤمنین. حالا موارد متعدده، در کوفه، در مسجد کوفه، در جاهای مختلف خضر می آمد خدمت امیرالمؤمنین، ولی هر دفعه ای با یک شمایل خاص، اینطور نبود که با یک صورت بیاد که دیگران او رو بشناسند. حارث همدانی، همون شخصیت معروفی که امیرالمؤمنین فرمود یا خار و حمدان فمن یمتیرنی، حارث از یاران صدیق امیرالمؤمنینه. حارث همدانی میگه که در نخیله، نخیله جایی بیرون از کوفه بود، پادگان نظامی بود، اونجا تمرین‌های نظامی میکردن، هر وقت بنا بود به جنگ برند امیرالمؤمنین میرفت افراد رو در نخیله آماده میکرد، لشکر رو حرکت میداد. میگه ما در نخیله نشسته بودیم، دیدم یه آقای مسنی در کنار امیرالمؤمنین هست، من اون رو نمیشناختم، از حضرت سوال کردم آقا جان ایشون کیه، ما تا حالا او رو ندیدیم. حضرت فرمود هازا اخی الخضر، این برادرم خضر است. جاءنی یسألنی اما بقی من الدنیا، خضر آمده است تا از من بپرسد در مورد آینده، اینکه در آینده چه اتفاقاتی میفته. و سألته اما مضا من الدنیا، من علی هم در مورد گذشته دارم از خضر سوال میکنم، در مورد آینده امیرالمؤمنین جواب میده، در مورد گذشته جناب خضر. ولی بلا فاصله حضرت فرمود و انا اعلم به ما سألته من، من خودم از اون چه که خضر میگوید آگاه ترم، یعنی میدانم در گذشته چه اتفاقاتی افتاد، چون مقام علم را دارم، ولی احترام میگذارم به او، از گذشته میپرسم، او میگه از آینده میپرسه، من جواب میدم. حالا ادامه روایت هم جالبه. حارث همدانی میگه یک سینی، یه طبقی از خرمای آسمانی برای امیرالمؤمنین و خضر آمد. این خرما رو ما میشناختیم، خرمای اینجا نبود، آسمانی بود. همینطوری که مشغول صحبت بودن، جناب خضر خرما میخورد و این هسته ها رو پرت میکرد. امیرالمؤمنین خرما میخورد، هسته ها رو نگه میداشت. میگه من میدانستم دعب امیرالمؤمنین این، هر وقت خرما میخورد این خرماها رو میبرد و میکاشت، نخلستان درست میکرد. خب حارث هم آدم زرنگیه دیگه، میگه من میدونستم این خرماها خرماهای بهشتیه. عرض کردم آجان میشه این خرماها، این هسته هایی که جمع کردی تو به من بدید، من برم بکارم. حضرت فرمود بله، این برای تو. حارث میگه من اونها رو کاشتم، نخلستانی شد. چه نخلستانی؟ خرمای اون نخلستان را هیچ جایی نمیشد پیدا کنی، چون خرمای آسمانی بود. خب روایات اینجا مفصله، من یک روایت دیگه هم از عیون اخبار الرضا برای شما بگم، اذیت نکنیم شما را. در عیون اخبار الرضا مرحوم صدوق جلد 2 صفحه 10 روایت نقل میکنه که امیرالمؤمنین فرمود، این راوی خود امیرالمؤمنینه، حضرت فرمود من همراه پیغمبر در حال حرکت بودم، یه وقتی شخص مسنی آمد جلوی پیغمبر، عرض ادب کرد، عرض احترام کرد، بعد هم رو به من علی ایستاد و گفت السلام علیک یا راو الخلفاء، سلام بر تو ای چهارمین خلیفه. و پیغمبر هم گفت احسن احسن، تأیید کرد او را. امیرالمؤمنین میگه وقتی که اون بنده خدا رفت، پیامبر فرمود که میدانی قصه چیست؟ گفتم شما بهتر میدانی، شما برای ما بازگو کن. پیامبر فرمود تو چهارمین خلیفه هستی. حالا این خلیفه ای که میگیم ذهنها زود میره سراغ این که دیگران قصد خلافت کردن، امیرالمؤمنین شد چهارمین خلیفه. ولی خب این که درست نیست، این که اهل بیت بیان میگن آقا تو چهارمین خلیفه ای، در واقع داره سهه میگذاره بر کار اونها، مقصود چیز دیگری است. پیغمبر فرمود علی جان تو چهارمین خلیفه خدا در روی زمینی. قرآن کریم میفرماد انی جاعل فی الارض خلیفه، خدا یک خلیفه ای در زمین دارد که او آدم ابوالبشر است. پس خلیفه اول شد آدم. خلیفه دوم جناب داوود است، فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض، این هم خلیفه دوم. خلیفه سوم هارون برادر موسی است و از قال موسی لاخیه هارون اخلفنی فی قومی و اصلح ولا تتبع سبیل المفسدین، جناب هارون خلیفه موسی است که خلیفه خداست، پس او هم خلیفه می شود. و چهارمین خلیفه خدا تو هستی در جریان ابلاغ سوره براءت و اذان من الله و رسوله. علی جان تو باید بروی خلیفه خدا و خلیفه پیغمبر بشی، این آیات را از جانب ما به مردم برسون. فرمود که تو اگر توسط این شخص به عنوان خلیفه چهارم معرفی شدی، واقعا خلیفه چهارم هستی، ولی با این توضیحاتی که عرض شد. در پایان پیغمبر فرمود که علی جان میدانی این شخص چه کسی بود؟ زاکشه اخوک الخز، برادر تو جناب خضر بود. خدا به برکت امیرالمؤمنین سالی سرشار از معنویت و طهارت به همه ما و شما عنایت کنه. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین. خیلی خوش آمدید.